سرطان های دیگه ای که اثرات مستقیمش شناخته شده هستش در حقیقت سرطان لوزالمعده یا پانکراس هستش.
بله.
علل مختلف ممکنه باعث ایجاد این سرطان باشه، مانند سابقه فامیلی یا اختلالات ژنتیکی که در ایجاد این بیماری نقش داره. سیگار کشیدن ثابت شده که تا 2 برابر باعث افزایش خطر در ابتلا به سرطان لوزالمعده خواهد شد. خود التهابات مکرری که در لوزالمعده یا پانکراس به وجود میاد و تحت عنوان کرونیک پانکراتایتیس در حقیقت از نظر علمی گفته میشه، ممکن استش که ریسک اینو تا 5 برابر بیاد افزایش بده. اما الکل یک ماده هستش که به صورت متقن و قوی ثابت شده که ریسک ایجاد سرطان پانکراس رو میاد زیاد میکنه.
بله.
دیده شده تا 20% ریسک ایجاد سرطان رو در حقیقت میاد برای ما افزایش میده. چاقی هستش که چاقی هم یکی از عواملی هستش که باعث ایجاده یا در حقیقت باید بگیم به عنوان عامل خطری در ایجاد سرطان لوزالمعده میتونه مطرح باشه. افرادی که بیماری دیابت دارن و وابسته به انسولین هستن و مقاوم به انسولین در حقیقت، و افرادی که تغذیه ناصحیح از نظر بعضی از مواد غذایی، مثلا گاهی خود گفته میشه که قهوه خیلی زیاد خوردن یا چای خیلی زیاد خوردن، البته ارتباطش به صورت قوی ثابت شده نیستش برای ما.
پس دکتر صاحب، این باور و برداشت در بعضیا که میگن تأثیر الکل و مشروبات الکلی و شراب برای ایجاد سرطان و کانسر در بعضی از اعضا و قسمت‌های بدن مستقیم است، یعنی در جاهایی ممکن است این مریضی را به وجود بیاره که مستقیماً با او تماس داره، این پس درست نیست. در جاهای دیگی هم ممکنه که به صورت غیر مستقیم اثر بگذاره، درست است؟
در حقیقت نه فقط اثر مستقیم میتونه داشته باشه، بلکه به صورت غیر مستقیم هم میتونه در ایجاد سرطان ها مؤثر باشه. خدمتتون عرض کردم که ممکنه ترکیباتی مانند استالدهید تولید بکنه که اینها در بزاق و یا در کبد ممکن استش که تجزیه بشن و آسیب های خاصی رو در مسیر ساخت و ساز دی ان ا در بافت های مختلف بدن ایجاد بکنن.
بله.
علاوه بر این مسئله، خود این ماده ممکن استش که باعث افزایش هورمونی به اسم استروژن بشه که خودش یکی از عوامل خطرساز در ایجاد بعضی از سرطان ها مانند سرطان پستان میتونه مطرح بشه. پس نه تنها الکل در ایجاد سرطان به صورت تماس مستقیم و یا به صورت مستقیم میتونه نقش داشته باشه، بلکه به صورت غیر مستقیم هم در ایجاد انواع خاصی از سرطان ها میتونه مؤثر باشه.
بله، بسیار تشکر. در دقایق پایانی برنامه دکتر صاحب انوشیروانی، اگر لطف کنین در مورد راه ها و وسایل پیشگیری و وقایه از بروز سرطان ها چی چیزهایی را باید ما مراعات بکنیم، چی چیزهای مهم است برای ما و شنوندگان ما؟
خواهش میکنم. من خدمتتون عرض کنم که نکات مهم یا بسیار مهمی که در پیشگیری از سرطان ها مؤثر هستن، اگه من بخوام در چند مورد خدمتتون ذکر بکنم، یکی خودداری از مصرف دخانیات و الکل هستش، برنامه غذایی مناسب هستش، متناسب نگاه داشتن وزن بدن هستش، و این نکته بسیار مهمی هستش. ورزش منظم ثابت شده که اگر روزانه یا به طور مرتب و منظم، اگر هفتگی 3 تا 4 روز و هر بار به مدت 30 تا 1 ساعت ورزش داشته باشیم، ما از جمله عواملی هستش که باعث کاهش ایجاد سرطان خواهد شد.
بله.
اجتناب از عوامل شغلی خطرزا مثل تماس با مواد شیمیایی، اینها مواردی هستن که ممکن هستش که جلوگیری بکنن، و جلوگیری از مواجهه طولانی با نور خورشید با توجه به اینکه یکی از شایع ترین سرطان هایی که به خصوص در سنین بالا مطرح هستش، سرطان های پوستی میتونه باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز استفاده لازم برده باشه. کل هدف از این بحثی بود که مواد مخدره و نشه‌ای میتونه عوارض بسیار زیاد داشته باشه، از جمله الکل میتونه مشکلات بسیار جدی در بدن از جمله کانسرها و سرطانهای را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بدن انسان به وجود بیاره. امید است که با توجه به این آگاهی ها و معلومات علمی، مردم مخصوصا جوانهای ما توجه داشته باشند. با کارشناس گرامی برنامه همینجا خداحافظی میکنیم، وقتی دیگر نداریم، اما در ادامه جلسه با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. ما را همراهی بکنید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. از ویتامین های محلول در چربی ویتامین ای و ویتامین کاب که کمبودشون معمولا شایع نیست، اما اگر کسی این دو ویتامین رو کم داشته باشه، خب اختلالاتی در انعقاد خونش، شکستگی استخوان پیدا میکنه که اینها مربوط هست به ویتامین کا، و در مورد ویتامین ای هم اختلالات عصبی عضلانی و تولید مثلی به وجود میاد، ولی معمولا کمبود این ویتامین ها شایع نیست. ویتامین ای رو به عنوان مکمل به صورت درمانی غیر از کمبود ویتامین ای هم ازش استفاده هایی میشه. در برخی از بیماری ها و برای کنترل برخی از کیست ها از ویتامین ای به عنوان درمانی استفاده میشه و این به مفهوم کمبود ویتامین ای ما نیست. در این موارد ما میبایستی که دقیقاً مطابق دستور پزشکمون عمل کنیم و دارو رو به عنوان ویتامین که حالا شاید هم ضروری نباشه نبینیم و دقیقاً در مدت زمانی که بهمون گفته میشه از ویتامین ای استفاده بکنیم. این بیشتر معمولاً برای خانم‌های استفاده میشه که به کیست‌های سینه مبتلا هستند و دلیلش هم اثر آنتی اکسیدانی ویتامین ای هست که برای کنترل کیست ها ازش استفاده میشه. پس بنابراین بعضی موارد ممکن هست که ما در جایی که کمبود ویتامین ای هم نداریم نیاز به مصرف ویتامین ای با توصیه پزشک داشته باشیم. باز هم ویتامین ای از جمله ویتامین هایی هست که نباید خودسرانه و به تشخیص خودمون ازش استفاده بکنیم. حتما باید هنگام مصرف ویتامین ای هم به مکمل های ترکیبی که داریم استفاده می کنیم مراجعه بکنیم و ببینیم که ما در ترکیبات مکملمون چقدر ویتامین ای داریم مصرف می کنیم و همین که آیا ما اصلا نیاز به ویتامین ای داریم یا نه، حتما با یه مشاور تغذیه یا یه پزشک تماس داشته باشیم و بعد اقدام بکنیم برای استفاده.
خب شما عزیزان شنونده را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. اینجا استودیو خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان خشونت علیه مهاجران را غیر قابل تحمل و عامل نفرت بین دو ملت افغانستان و پاکستان خوانده است. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز نشستی میان این وزارت و هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما برگزار کرده است. این نشست به منظور بررسی مشکلات مهاجران و بازگشت کنندگان برگزار شده است. مولوی عبدالکبیر کمک نهادهای امدادرسان به مهاجران را مؤثر خوانده و خواهان ادامه این کمک ها شده است. او تاکید کرده است که تمام نهادها باید کمک های خود را بر مهاجران و بازگشت کنندگان متمرکز کنند. این در حالی است که پاکستان پس از سفر اسحاق دار وزیر خارجه این کشور به کابل یک مرکز رسیدگی به شکایات مهاجران افغانستانی ایجاد کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر آتی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به قطر خبر داده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در خبرنامه ای افزوده که امیرخان متقی با محمد بن عبدالعزیز الخلیفی وزیر دولت قطر در امور خارجه گفتگوی تلفنی کرده است. بر اساس این خبرنامه دو طرف درباره ارتقای سطح روابط دیپلماتیک صحبت کردند. در خبرنامه آمده که در این مکالمه درباره سفر امیرخان متقی به دوحه نیز گفتگو شده است. جزئیات بیشتر درباره تاریخ و هدف این سفر داده نشده است. والی تخار در سفر به ولسوالی های رستاق و چاه آب وضعیت زندگی مردم را بررسی و فعالیت ادارات محلی در این دو ولسوالی را مورد ارزیابی قرار داد. جزئیات را در گزارش همکارم سمی خاوری بشنوید.
والی تخار وضعیت زندگی مردم را در ولسوالی های رستاق و چاه آب بررسی و از فعالیت ادارات محلی در این دو ولسوالی نظارت کرده است. مولوی سمیع الله حزب الله والی تخار که او را شماری از رؤسای ادارات دولتی همراهی میکرد به ولسوالی های رستاق و چاه آب در ماورای کوکچه این ولایت سفر کرده و ضمن بررسی مشکلات مردم از کارکرد ادارات محلی و عرضه خدمات آنان برای باشندگان این دو ولسوالی نظارت کرده است. والی تخار در نشستی که با بزرگان این دو ولسوالی داشت و عده سپرده که مشکلات آنان را بررسی و برای رفع آن اقدام خواهند کرد.
ما باید در ملت خدمت وکو او ملت باید در مجاهدین سره همکار است. ما خو الحمدلله چې سفر شروع کړی دی، فکر مې چې د دې ولسوالی مشکلات کم دي چې موږ د نيزو سغورو نو خو ډېر مشکلات یې د لارو دي، لارې خراب دي، مشکلات یې زیات دي. نو د دې لپاره به انشاءالله حسب الطاقت کوشش وکړو چې دې ته د یو حل لاره پیدا کړو.
در همین حال شماری از بزرگان قومی و باشندگان ولسوالی های رستاق و چاه‌آب ضمن خرسندی از تأمین امنیت میگویند تا دو دهه گذشته با مشکلات چون نبود جاده منظم، آب آشامیدنی صحی، ساختمان مکاتب، اشتغال و غیره مواجهند و هیچ گونه اقدامی برای رفع آن صورت نگرفته است. این باشندگان از حکومت کنونی میخواهند که برای رفع این نگرانی ها اقدامی فوری نمایند.
ولسوالی چاه‌آب مشکلات گوناگونی داره. ما هم اگه چیز داریم ولی هیچ چیزی نداریم. معدن داریم، طلا داریم، حتی مسئولین امارت که در چاه‌آب هستن یک جای نشست برای خچون نیست. حکومت های گذشتم در گذشته توجه خاصی در ایجا نداشتن. یکی رای خراب و دور و دیگه بانه نامنی و ایگه باره میکدن. حتی یک ولسوالی هم ترجا یک ولسوالی و کماندانی هم برای خچون نساختن. امیدوار هستیم که در قسمتی رای ما و در قسمتی تحصیلات دولتی که در خانه مردم کرایی زندگی میکنن امیر توجه داشته باشن.
پیشنهاد بیست که امی شهر رستاق یک اندازه ای که آبادانی آمده یک کمی هنوز به تکمیل نرسیده. میخواییم که دستی که در این راستا دراز شده این دست گرفته نشود تا اینکه شهر به پای اکمال آبادانیش برسد. به خاطر برق ابتدا یاد کردیم که اشد ضرورت است و در این راستا جناب ولی سیب شما سعی تلاش کنید که برق ما به این سرزمین بیاید و سرکی که ما داریم از تخار تا به اینجا شما خودتان این سرک دیدین و خطرم اینجا است که جای موتر چپه شود. مشکل به وجود یاد قسمی که دیروز در منطقه کوراتم موتر واژگون شد، دو نفر شهید داریم و 4 نفرم زخمی.
ولی تخار در حالی به ولسوالی های رستاق و چاآب در موارای کوکچه این ولایت سفر کرده و از وضعیت زندگی مردم و فعالیت ادارات محلی بررسی و نظارت کرده است که پیش از این نیز به شماری از ولسوالی های دیگر در این ولایت سفر نموده و وضعیت زندگی مردم و عرضی خدمات ادارات محلی را از نزدیک بررسی کرده بود. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
والی هرات از افزایش قابل ملاحظه مبادلات ریلی از طریق خطاهان خاف هرات در یک ماه اخیر خبر داد. والی هرات در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد بر اساس آمارهای مسئولان اصلاح خطاهان روزنک در ماه حمل سال جاری انتقال کالا از طریق خطاهان خاف هرات افزایش یافته و به بیش از 10,000 تن رسیده است. این محموله ها شامل سمنت، مواد غذایی، کود کیمیاوی، کاشی، سرامیک و سنگ گرانیت بوده که از طریق ایستگاه روزنک هرات وارد و صادر شده است. قبل از این نیز والی هرات خطاهان خاف هرات را شریان حیاتی برای تجارت افغانستان خوانده بود. خطاهان خاف هرات افغانستان را به آب‌های آزاد بین المللی و خطوط ریلی ایران و اروپا وصل می کند که برای افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد. این خطاهن هنوز به ظرفیت تعریف شده برای انتقال کالا و مسافر نرسیده است. خطاهن خاف هرات می تواند سالانه 6 میلیون تن کالا را انتقال دهد. شرکت هوایی آریانا از افزایش پروازهای خود به چین خبر داد. مسئولان شرکت هواپیمایی آریانا در افغانستان اعلام کردند که از این پس هفته 2 پرواز به شهر ارومچی چین انجام خواهد شد. پیش از این تنها 1 پرواز در هفته از سوی آریانا به این شهر صورت می گرفت، اما با توجه به نیازهای تجاری و مسافرتی تعداد پروازها افزایش یافته است. به همین مناسبت ژاو شینگ سفیر چین در کابل در مراسمی اظهار داشت که چین با استفاده از این پروازهای مشترک تلاش دارد روابط تجاری خود را با افغانستان گسترش دهد. او تأکید کرد که این همکاری ها نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه خواهد داشت. این اقدام شرکت آریانا علاوه بر تسهیل سفرهای مسافران، زمینه ساز رشد تجارت دو جانبه میان افغانستان و چین خواهد بود. معاون امنیت انتظامی والی خراسان رضوی گفت گذرگاه بین‌المللی دوغارون در شرق کشور اصلی ترین معبر خروج اتباع غیر مجاز افغانستانی برای بازگشتانها به کشورشان است. امیرالله شمقدری معاونت امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی در حاشیه بازدید از زمین پیشنهادی ساخت اردوگاه ساماندهی اتباع خارجی طیبات گفت روزانه شمار زیادی از اتباع غیر مجاز افغانستانی که در سراسر کشور شناسایی میشوند بعد از انجام مراحل قانونی از طریق معبر رسمی دوغارون به وطن خود باز میگردند. او اظهار کرد احداث و ساخت اردوگاه ساماندهی اتباع خارجی یکی از مهمترین مطالبات دستگاه‌های متولی این حوزه در طیبات است که در این منطقه مرزی ضرورت دارد و ادامه داد بازگشت اتباع افغانستانی با کشورشان یکی از مهمترین برنامه‌های اولویت داره وزارت داخل است که با جدیت از سوی همه دستگاه‌های پیشبینی شده این طرح در حال انجام است. معاونت امنیتی انتظامی مقام ولایت خراسان رضوی گفت دولت جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه با اتباع کشور همسایه افغانستان در بخش‌های مختلف خدمات مطلوبی ارائه کرده است که این مهم همواره از سوی جوامع بین‌المللی مورد تقدیر قرار گرفته است. شمقدری افزود به کارگیری دستگاه‌های پیشرفته پایش تصویری، استفاده از امکانات و تجهیزات روز الکترونیکی با هدف رصد پایش و کنترل ورود و خروج اتباع افغانستانی باید در دوغارون ارتقا یابد و مقدمات آن باید در دستور کار ادارات و نهادهای متولی باشد. همچنین حسین جمشیدی فرماندار تایباد گفت همینک روزانه هزاران نفر از اتباع غیر مجاز شناسایی شده سراسر کشور بعد از انجام مراحل قانونی از مرز دوغارون به کشورشان بازگشت داده می شوند. معبر دوغارون یکی از امترین دروازه های ورود اتباع افغانستانی به ایران است. سالانه افزون بر 1 میلیون نفر مسافر از طریق این گذرگاه وارد 2 کشور ایران و افغانستان می شوند. وزیر امور خارجه ایران در توییتی ضمن ارائه مختصری از متن سخنرانی خود که قرار بود در کنفرانس بین‌المللی سیاست هسته‌ای کارنگی بیان کند تصریح کرد ایران اصلا قصد ندارد در ملای عام گفتگو کند. سید عباس عراقچی در ایکس نوشت زمانی که با ارائه سخنرانی کلیدی در کنفرانس بین‌المللی سیاست هسته‌ای کارنگی موافقت کردم، ایران و ایالات متحده هنوز تاریخی برای دور بعدی گفتگو که در سطح کارشناسان از چهارشنبه و در سطح حالی از روز شنبه آغاز می شود تعیین نکرده بودند. و افزود همانطور که در متن سخنرانی آماده شده خود نیز تأکید کردم، ایران اصلا قصد ندارد در ملای عام گفتگو کند. عراقچی نوشت در سخنرانی خود همچنین روشن کردم که برخی از گروه های ذی‌نفع خاص تلاش می کنند تا با بدنام کردن مذاکره کنندگان و ترغیب دولت ایالات متحده به طرح خواسته های حد اکثری روند دیپلماسی را دستکاری و از مسیر خود منحرف کنند. وزیر امور خارجه ایران افزود من به پرسش های دشوار روزنامه‌نگاران و یا پاسخ به نگرانی های شهروندان عادی عادت دارم، اما تبدیل سخنرانی به یک پرسش و پاسخ آزاد یا آن را مبدل به یک مذاکره عمومی می کند که من حاضر به پذیرش آن نیستم یا آن را برای مخاطبانی که احتمالاً به دنبال جزئیات مذاکرات و این که مذاکرات به کجا می رسد هستند ناراحت کننده می سازد. و اشغالگران صهیونیست ویدیوی تکان دهنده از منفجر کردن مسجد الاقصی با استفاده از هوش مصنوعی منتشر کردند. در تازه ترین فصل از جنگ روانی صهیونیست‌ها، اشغالگران از طریق پلتفرم‌های خود ویدیویی منتشر کردند که در آن صحنه شوکه‌کننده از انفجار مسجد الاقصی و ساخت معبد ادعایی صهیونیست‌ها به جای آن را نشان می‌دهد. همزمان طی 1 هفته اخیر هزاران شهرک نشین صهیونیست به صحنه‌های مسجد الاقصی یورش بردند که این صحنه نشان دهنده تغییر خطرناکی در مسیر درگیری‌هاست. در همین راستا مصر روز یکشنبه درخواست‌های تحریک آمیز سازمان‌های صهیونیست افراطی برای منفجر کردن مسجد الاقصی و قبة الصخره را محکوم کرد. در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه مصر، این درخواست‌های افراطی که در حکم تحریک آشکار احساسات میلیون‌ها مسلمان جهان است به شدت محکوم شده است. وزارت امور خارجه مصر جامعه بین‌المللی را به تحرک فوری برای متوقف کردن اقدامات رژیم صهیونیستی که برخلاف قوانین بین‌المللی است فراخواند. مجدی احمد حسین تحلیلگر و سردبیر روزنامه الشعب مصر در همین خصوص با اشاره به درخواست تحریک آمیز صهیونیست‌ها برای منفجر کردن مسجد الاقصی و قبه صخره گفت ما در نبرد بزرگی قرار داریم. وای با بیان این که هجمه علیه اسلام طی سالیان اخیر تشدید شده است افزود وظیفه مسلمانان در وهله نخست دفاع از سرزمین های اسلامی است. عزیزان شنونده، و این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مجموعه بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانه. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خودی چیزا را نمیدنم. شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
حالا حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان فقیر دانا، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
سرورمان به سلامت باشند، در خدمتگزاری حاضر هستم، امر کنید.
جناب وزیر، پیشتر بیایید.
اطاعت سرورم، اطاعت. امر کنید سرورم.
نگاه کنید، میبینید؟ خوب به این دور نگاه کنید.
ای وای، چرا بر روی دور گرانبهایتان لکه سیاه دیده میشود سرورم؟
جناب وزیر، ما شما را برای همین خواستیم. خب، چه نظری می دهید؟
راستش تا به حال من با چنین موردی برخوردی نداشتم سرورم، چه بگویم؟
این دور برای ما بسیار ارزشمند هست. می خواهیم علت سیاه شدن این دور را بفهمیم و این که این لکه سیاه چگونه از روی این دور گم می شود.
از صاحب درباریان خبر می دهم که هر کدامشان بیایند محضرتان، شاید یکی از آنان توانست علت آن را بیابد سرورم. همینک می روم.
زودتر این کار را بکنی.
اطاعت سرورم. با اجازه سرورم.
برای پادشاه بسیار با ارزش بود و وزیر به خوبی از این موضوع مطلع بود. پس بلافاصله از درباریان کمک خواست. هر یک از آنان سیاهی روی دور را دیدند و در گفتن علت سیاه شدن دور حیران ماندند. کار به جایی رسید که وزیر از مردم شهر و دیار پادشاه نیز کمک خواست.
میگویم فرصت رو از دست نده مرد، شاید پاداش خوبی از پادشاه گرفتی.
زن، اول اینکه انگشتر با دور فرق میکند.
خب
انگشتر من بعد از ضربه خوردن ترک برداشت، سیاه شده بود، ولی دور جناب حاکم میگویند سالم میباشد، ولی لکه سیاهی رویش نمایان شده است.
چه بگویم، خود دانی. گفتم جایزه ای نصیب تو شد.
جایزه به این آسانی نصیب من نخواهد شد. این را نیز بدان، حرف یابه و نسنجیده پیش حاکم گفتن تاوان سنگینی نیز خواهد داشت. برو منزل و من تا غروب خواهم آمد. برو زن.
بسیار خوب، میروم.
به من مستحق کمک کنید.
بیا این سکه از آن تو. بیا.
سپاسگزارم. خدایت چند برابر بدهد.
زنده باشید.
مرا ببخشید، من لحظاتی پیش به این شهر رسیدم و صحبتتان را در مورد آن دور شنیدم. میخواهم نزد حاکمتان بروم.
ای مرد فقیر، از من میشنوی بی جهت خودت را به کشتن نده. اگر نظری بدهی که حاکم نپسندد یا فکر کند که تو او را به سخره گرفتی، حکم مرگت را امضا کردی.
می شود مرا راهنمایی کنی که از کدام مسیر به قصر حاکم می رسم؟
عجب، مثل این که سخن گفتنم با تو بیهوده بود. باشد، مثل این که از جانت هم سیر شده ای. باشد، راهنماییت می کنم.
بفرمایید.
مرد بازاری مسیر قصر حاکم را به مرد فقیر نشان داد و مرد فقیر بعد از طی مسافتی خودش را روبروی قصر حاکم یافت. خیلی زود ادعایش مبنی بر اینکه علت سیاه شدن دور را می داند به گوش وزیر و حاکم رسید.
ای مرد، مدعی هستی که علت سیاه شدن دور با ارزش ما را می دانی. هان؟
امیدوارم به یاوه سخن نگویی که با جانت بازی کرده ای.
وزیر من کاملا درست می گوید.
جناب حاکم به سلامت باشن. در درون در گرانبهای شما کرمی هست که دارد از آن میخورد.
میشنوی جناب وزیر؟ میشنوی؟
آری سرورم.
ای مردک، مگر میشود در در کرم زندگی کند؟ اگر نبود گردنت را میزنیم.
با جانت بازی میکنی ای مرد؟
من سخن بیهودهی نگفتم. می توانید دور را بشکافید و درون آن را ببینید تا سخن من به شما آشکار شود.
و اگر نبود چه؟
برای هر عقوبتی حاضرم جناب حاکم.
جناب وزیر.
بله سرورم.
بگویید بیایند و این دور را بشکافند.
از ساعه سرورم، از ساعه.
دور را شکافتند، دیدند کرمی زیر قسمت سیاهی رنگ وجود دارد. پادشاه از دانایی مرد فقیر خوشش آمد و دستور داد او را در گوشه ای از آشپزخانه جای دهند و مقداری از پسمانده غذاها نیز با او دادند. یک روز گذشت. مرد فقیر قصد داشت که از قصر خارج شود که پادشاه با اسبش آمد.
ای مرد دانا، میبینی اسب ما را؟ زیبا و چابک.
جناب حاکم به سلامت باشن. همانطور که میفرمایید بسیار اسب زیبایی است. در دویدن هم چالاک دیده میشود. اما
چه؟ نکند میخواهی بر بهترین اسب ما ایرادی بگذاری؟
راستش را بگویم، بله جناب حاکم، اسب زیبایتان ایرادی دارد.
ایرادی دارد؟
بله.
خب بگو، میشنویم چی ایرادی دارد.
تا به حال با این اسبتان گذرتان بر رودخانه افتاده است؟
بر رودخانه؟ خیر خیر، برای چه؟
در اوج دویدن اگر هم باشد، وقتی رودخانه را ببیند به درون رودخانه میپرد. جناب پادشاه.
مردک چه میگویی؟ یعنی خودش را به درون رودخانه میاندازد؟
همینطور از سر برم. میتوانید امتحان کنید.
پادشاه که باورش نشده بود، برای امتحان اسب و صحت ادعای مرد فقیر، سوار بر اسب از کنار رودخانه‌ای گذشت که اسب سریعاً خودش را به درون آب انداخت. پادشاه از دانایی مرد فقیر متعجب شد و یک شب دیگر نیز او را در محل قبلی با پسمانده غذا جای داد و روز بعد خواست تا او را بیاورد.
ای
سرورمان به سلامت باشند. غرق در اندیشه هستید
جناب وزیر. در فکر مرد فقیر هستیم. میخواهیم نظر شما را هم درباره او بدانیم.
مرد زیرک و فهمیده دیده می شود. تجربه های او حاصل گذر زمان می باشد سرورم.
آری همین گونه است. میگویید برایش چی پاداشی بدهیم؟
هرچه شما دستور بدهید اطاعت می شود.
حال کجاست؟ مگر دستور نداده بودیم که نزد ما بیاید؟ نکند که از قصر ما رفته است؟
خیر سرورم، منتظر دستور شما بودم. آن مرد را بگویید داخل شود.
درود بر جناب حاکم، هم بفرمایید.
ای مرد، از داناییت خوشمان آمده است. دیگر چی میدانی؟
دیگر چی میدانم؟ راستش چگونه بگویم؟
سخن بگو، چرا ترسیده ای مرد؟
می شود که در خلوت این سخن را بگویم؟
وزیر از خودمان است، راز بین من و او نیست.
گستاخی مرا ببخشی جناب حاکم، اما اصرار دارم که در خلوت بگویم.
باشد جناب وزیر.
بله سرورم.
ما را تنها بگذارید.
اطاعت سرورم، همینک.
حال فقط من و تو هستیم. چه شده است؟ چه میخواهی بگویی؟
از من پرسیدید که دیگر چه میدانی؟ میدانم که تو شاهزاده نیستی.
خاموش گستاخ، این چه سخنیست؟ نگهبان، نگهبان.
بله سرورم.
این مردک را به محبس بیندازید تا تکلیفش را مشخص کنیم.
پادشاه به خشم آمد و او را به زندان افکند، ولی چون دو مورد قبل را درست جواب داده بود، پادشاه را در پی کشف واقعیت واداشت. پادشاه نزد مادرش رفت و با اصرار بسیار جویای واقعیت شد. مادرش بعد از کمی تفره رفتن حقیقت را به پسرش گفت.
پسرم، جان مادر، پسر گلم، چون من و شاه بی بهره از داشتن بچه بودیم و از به تخت نشستن برادرزاده های شاه هراس داشتیم، وقتی یکی از خادمان دربار تو را به دنیا آورد، تو را از او گرفتیم و گفتیم که ما خود بچه دار شدیم.
بعد این ترتیب راز شاهزاده نبودن پادشاه مشخص شد. پادشاه بار دیگر مرد فقیر را خواست، ولی این مرتبه برای چگونگی پی بردن به این وقایع بود.
ای مرد، بگو بدانیم چطور آن دور و اسب و شاهزاده نبودن ما را فهمیدی؟
دور را از آنجایی که هر چیزی تا از درون خودش خراب نشود از بین نمی رود از آنجا فهمیدم. و عطر را چون پاهایش پشمی بود و کرک داشت فهمیدم که این اسب در زمان کرگی چون اسبها و گاومیشها یک جا چرا می کردند با گاومیش اونس گرفته و از شیر گاومیش خورده است. به همین خاطر از آب خوشش می آید.
عجب عجب. و اما اصالت ما را چگونه فهمیدی؟
موضوع اسب و دور که برایت مهم بودند را گفته بودم، ولی تو دو شب مرا گوشه ای از آشپزخانه جای دادی و پاداشی به من ندادی و این کار دور از کرامت یک شاهزاده بود و من فهمیدم که تو گدازاده هستی و یک پادشاه تو را به دنیا نیاورده است.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده میکنیم مثل هفته های گذشته. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. خب این هفته هم میخواییم که با معرفی یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس بپردازیم. میدونید که رژیم بعثی عراق 8 سال جنگ را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد و در این جنگ 8 ساله بخشی از مردم افغانستان در این جنگ حضور داشتند و به جانفشانی ها پرداختند که تعدادی از این رزمندگان هم به شهادت رسیدن. ما در برنامه لاله های غریب که تا به حال 10-11 برنامه را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، با معرفی شهدای افغانستانی که در دفاع مقدس در جنگ 8 سالی تحمیلی رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند میپردازیم. این هفته میخواییم با معرفی جوانی از ولایت میدان وردک بپردازیم که نهایتاً هم در گلزار شهدای شهر قم به خاک سپرده میشه. شهید محمد زهیر ناصری شهیدی است که در برنامه این هفته لاله های غریب با معرفی این شهید بزرگوار خواهیم پرداخت. خب مثل هفته های گذشته باز هم وامدار مرحوم محمد سرور رجایی نویسنده، محقق و پژوهشگر افغانستانی هستیم که در این حوزه سالهای زیادی را مشغول بودند و کارهای بسیار بزرگی را در حوزه معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس انجام دادند و همینطور در زمینه همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان. شما دوستان حتما میدانید که متاسفانه ویروس منحوس کرونا مرحوم محمد سرور رجایی را از ما گرفت. خب دعوت میکنم شما عزیزان شنونده را که بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید محمد زهیر ناصری.
باز هم شهید افغانستانی را خدمت شما معرفی خواهم کرد، شهیدی که در 29 ماه خوت سال 1360 آسمانی شد و به شهادت رسید. نام این شهید محمد زهیر ناصری است. محمد زهیر ناصری در سال 1359 از یکی از روستاهای دوردست ولایت مرکزی میدان مهاجرت میکند به ایران. با توجه به علاقمندی خاصی که برای جبهه و جنگ داشته است و شنیدن این که حضرت امام دستور داده است که هر کس بتواند در هر جایی از اسلام دفاع بکند، ایران افغانستان ندارد، مستقیم به شهر قم می رود و بعد از این که مدتی در شهر قم زندگی می کند، با آشنایی به دفاتر جهادی و معرفیشان از طرف احزاب جهادی به یکی از پادگان‌های آموزشی آموزش نظامی می بیند. محمد زهیر ناصری 23 سال داشت که از قم به جبهه غرب اعزام می شود و در جبهه مهران در عملیاتی به شهادت می رسد. در پرونده شهید ناصری شهادتش را بسیار مظلومانه نوشته است. چون این می نویسد که شهید ناصری وقتی که از عملیات خونساسازی میدان مین بر می گشتند با یکی از مینها در سنگری برخورد می کند. این حادثه باعث می شود که سر این شهید و بخشی از دست و پای این شهید قطع شود. شهید ناصری با چنین فداکاری در نبرد حق علیه باطل برادری دو ملت ایران افغانستان را به اثبات می رساند و بدون اینکه تفاوت در بین جبهه جهادی افغانستان قائل شود و در بین جبهه جهادی ایران قائل شود، فقط به خاطر دفاع از حق، فقط به خاطر دفاع از اسلام به جبهه ایران عزیمت می کند و مثل ده ها شهید دیگر مظلومانه به شهادت می رسد. مزار این شهید در گلزار شهدای شیخان قم هستند.
بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. معرفی بسیار بسیار مختصری بود از شهید محمد زهیر ناصری، اینکه از کدام نقطه افغانستان با جمهوری اسلامی ایران عزیمت می‌کند، دلیل این عزیمت چی هست که شما متوجه شدید مثل اکثر شهدایی که معرفی کردیم در واقع اون مرزهای اعتقادی هست که باعث میشه شهدایی مثل شهید محمد زهیر ناصری خانه و کاشانه خودشان را ترک بکنن، خاک خودشان، کشور خودشان را ترک بکنن و در کشور دیگه‌ای مشغول نبرد باشن، نبردی که بین جبهه حق و جبهه باطل در جریان هست. در نهایت هم خب در صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی شنیدید که این شهید بزرگوار در سال 1360 به شهادت میرسه و در قم با خاک سپرده میشه و مزارش در شهر قم هست. اما شهید محمد زهیر ناصری زمانی که در جبهه حضور داشته نامه‌ای میفرسته برای خانواده خودش. این نامه سرشار از معارف هست و نگاه عمیقی که این شهید بزرگوار به مسئله مرزهای اعتقادی داره و باور عمیقی که به اسلام داره و همین باعث میشه که در جبهه ها حضور پیدا بکنه و در نهایت هم به شهادت برسه. این شهید بزرگوار چنین می نویسه:
خانواده محترم من، پدر، مادر، از احوالات جنگ می گویم. اگر از احوالات این جانب بخواهید، الحمدلله سلامت حاصل است و در خدمت اسلام در سایه خداوند تعالی مشغول نبرد با صدامیان کافر و صهیونیسم جنایتکار هستم و بزودی پیروز خواهیم شد. اگر از احوال جنگ بخواهید، این عراقی ها به علت نداشتن ایمان به اسلام واقعا کورند و نمی دانند چطور با این سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بجنگند. ما مانند سربازان امام زمان در خدمت اسلام هستیم
و برای شناساندن اسلام به تمامی کشورها کوشش خواهیم کرد که بدانند اسلام دین شهادت و ایثار است و کسی که علی دارد احتیاج به مارکس و لنین ندارد. به امید پیروزی حق بر باطل.
خب آنچه که شنیدید نامه‌ای بود که شهید محمد ظهیر ناصری و خانواده خودش نوشته می‌کند در زمانی که در جبهه حضور داشته و این نامه به عنوان یک سندی در پرونده این شهید بزرگوار ثبت و ضبط شده. چقدر می‌بینید که این نامه عمق دارد در شرایطی که در افغانستان یک حکومت کمونیستی با حمایت ارتش سرخ شوروی برقرار هست و اینا در داخل افغانستان دارن حکومت میکنن و بحث از مارکس هست و لنین هست و مارکسیزم و کمونیسم و این مکتب هایی که به هر حال در اون زمان صحبتش خیلی مطرح بود. میبینید که شهید محمد ظهیر ناصری نوشته میکنه که کسی که علی داره احتیاج به مارکس و لنین نداره، که خب نشان دهنده مرزهای اعتقادی آدم هاست نه مرزهای جغرافیایی. انشالله که بتانیم از نامه‌ها، وصیت‌نامه‌ها و خاطراتی که از این شهیدان باقی مانده درس بگیریم. همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه این هفته لاله‌های غریب. همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما دوستان میکنیم. شما عزیزان شنونده میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. و عرض کردم که سوالای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما عزیزان شنونده از این طریق به دست ما میرسه و تلاش میکنیم که با استفاده از این نظرات، این انتقادات و این پیشنهادات انشاءالله برنامه های بهتری را تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم. دیگه ای که برنامه لاله های غریب و همینطور بقیه برنامه های رادیو دری بعد از ای که پخش میشه آرشیوش روی سایت رادیو دری قرار میگیره. میتونین که به این سایت سر بزنید، از آرشیو برنامه ها استفاده بکنید. مطالب متنوع دیگه ای که روی سایت هست حتما مورد استفاده و مورد توجه شما دوستان شنونده قرار خواهد گرفت. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین که از طریق شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را دنبال بفرمایید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری با شما دوستان شنونده صحبت می کنیم. صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری شنیدید. نامه این شهید بزرگوار و خانوادش را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دعوت می کنم که بخش پایانی صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری.
بنان شهید ناصری یک از فرزندان شجاع افغانستان که برای این بیران مهاجرت کرده بود تا آموزش نظامی و حرفه‌ای را بیاموزد و دوباره بازگردد به کشورش تا مصدر خدمت در جبهه افغانستان در کنار مجاهدین